أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح وإن كان يؤيده. بحث قبلی با بیان اشکالی از جانب شیخ اعظم انصاری در کتاب فرائد الاصول به پایان رسید. اشکال ایشان این بود که ما اگر بپذیریم که صحیحه سوم زراره بر استصحاب دلالت دارد، باز هم مشکل حل نمیشه. یعنی شما میخواهید یک اصل اساسی و کلی به نام استصحاب که در همه ابواب جاری باشد و مورد استفاده قرار بگیرد رو از این روایت استفاده کنید، اما این روایت چنین دلالتی ندارد و این روایت از اخبار خاصه است که فقط و فقط در مورد شک بین 3 و 4 رکعت سوم و چهارم نماز کاربرد دارند. فقراتی هم که داشت این روایت به نحو معلوم بود، افعال همه معلوم بود و فاعل داشت و مرجع ضمیر در این فقرات اون مصلی شاک بود، کاملا مشخص بود که این آدم مراد هستش. لذا ما بگیم که پس از این نمیتونیم اصل استصحاب رو اون اصل کلی استفاده بکنیم. حالا یه پرانتزی من باز بکنم و اون این که اساسا توجه داشته باشن فضلای گرامی و دور چشمان عزیز بنده که اصول عملیه‌ای که ما بحث میکنیم، میگیم اصول عملیه 4 تاست. بفرمایید که براءت استش و احتیاط و تخییر و استصحاب. این حصر این اصول در 4 تا این گونه نیست که ما هیچ اصل عملی دیگری نداشته باشیم. نه، باز هم اصول عملیه داریم، باز هم اصول عملیه داریم، الا اینکه این اصول دارای کلیتی هستند و در همه ابواب فقه جاری میشن، اختصاص به بابی دون باب آخر ندارن. فرض بفرمایید اگر ما گفتیم اصالت و طهاره هم یکی از اصول عملیه هستش، خب بله از اصول عملیه هست، اما فقط در کتاب الطهاره کاربرد دارد، در ابواب دیگه به درد نمیخوره و هاکذا اصول دیگری که احیانا مطرح باشد. چجا؟ خب حالا همین، یعنی اون مثل اصالت و طهاره رو برخی بهش میگن نهایتا این قاعده فقهیه است. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حالا یه بحث است دیگه، لذا اصالت و طهاره جزء قواعد فقهی هم ازش بحث میشود، جزء قواعد فقهی هم ازش بحث میشه، نمیارن تو علم اصول ازش بحث بکنن، میارن تو فقه ازش بحث میکنن. خیلی خوب، برطبطی مراد این هستش که بگن اون طور نیست که احکام ازش استنباط بشه، تطبیق میشه مثل یه قاعده فقهی مورد استفاده قرار میگیره. به هر تقدیر مراد این استش که شما یه وقت از فقط دارید یه قاعده‌ای برای نماز استفاده میکنید، ها؟ این میشه مسئله فقهی، میشه مسئله فقهی. فقط چیزی که از یه مسئله فقهی است که حالا مزارتون که مربوط قسمت نماز همه نمازهایی میشد که شک بین 3 و 4 درشون وجود داشته باشد، ها؟ اما دیگه به درد ابواب دیگر، به درد طهارت، به درد حج، به درد جهاد، به درد جهاد دیگه چی آقا؟ نمیخوره. خب پس ما بگیم که جناب شیخ اعظم انصاری داله بر استصحاب بودن رد نکردن، منتها میگن نه اون استصحاب کلی به معنی که از اصول عملیهی که شما در اصول ازش بحث میکنید. خب این مطلب اشکال ایشون بود. اما پاسخ جناب آخوند خراسانی، جناب آخوند در مقام پاسخ البته استدلالی نمی کنند که چنگی به دل بزند آدم بگد که ایشون دارد یک مقاومتی می کند و استدلال می کند و اون اشکال رو کاملا پاسخ میده. صرفا به ذکر 2 مؤید اکتفا می کنند، 2 مؤید بر خلاف این مطلب، یعنی 2 مؤید بیارن بر عمومیت استصحابی که از این استفاده میشه. یکی از مؤیداتشون این هست که در این روایت تعبیر لاینقض الیقین به شک آمده. و این عبارت عبارتی است که در ادله، روایات و اخبار دیگر به کار رفته و با تطبیق بر موارد دیگری غیر از شک بین 3 و 4. همین که ببینید باز نمیگه یدلو، میفرماید عرض منظرتون که بله مؤید است، یؤیده، عرض منظرتون که به عنوان مؤید نه به عنوان دلیل. خودشون هم توجه دارن که این نمیشه خیلیش پافشاری کرد، چون دلیل نمیشه، حالا باش تکرار شده باشه، لیکنشون میگه مؤید است. عرض منظرتون که میشون میگن که همینی که این تعبیر لا تنقض الیقین، حالا بگیم استفاده بشه از همون لا ینقض فلان، از همون لا تنقض الیقین، این که یقین رو نقض نکن به وسیله شک، و عباراتی نظیر این که در موارد متعددی در روایات در مسائل گوناگونی آمده است، از همین میشه به عنوان مؤیدی استفاده کرد. برای چی؟ برای الغاء خصوصیت از این مورد. ما بگیم این مورد یعنی شک بین 3 و 4 خصوصیتی نداشته است که فقط و فقط استصحاب در این جاری بشه، نه، هر جایی که یقینی باشد و شکی باشد و ما بخوایم یقین به واسطه شک بشکنیم، شارع میگه نه، دست بردار و این کارو انجام نده. میفرمان که و الغاء خصوصیت المورد، البته توجه داریم که لیس بذاک الوضوح خیلی واضح نیست، یعنی ما نمیتونیم یک جواب دندان شکنی به اشکال جناب شیخ انصاری بدیم، بگیم نه کلام شما نادرسته و مطلب این گونه نیستش، به خلاف دو صحیحه قبلی که اونجا یه مقداری ما راحت تر مقاومت میکردیم و پافشاری داشتیم. این بخاری خاموشه؟ آه شما برید کنارش بشینید، محضر مبارکتون که بله. خیلی خوب میگد لیس بذاک الوضوح، القاء خصوصیت به اون وضوح نیست، و ان کان یؤیده، های یؤیده میخورد به همون القاء خصوصیت، اگرچه تأیید میکند آن القاء خصوصیت را، چه چیزی؟ وقت دوتا مؤید میارن، مؤید اول تطبیق قضیت لا تنقض الیقین و ما یقاربها على غیر موردن، این که قضیه لا تنقض الیقین این تطبیق شده است، حالا چه خودش چه و ما یقاربها ذه القضیه، این تطبیق شده است بر غیر موردن، یعنی بر بیش از یک مورد، عرض محضر مبارکتون که این بفرمون که تطبیق شده است، در جای دیگه هم به کار رفته، در اخبار روایت در موارد دیگه هم به کار رفته. این مؤید اول. اما مؤید دوم این هست که باز تو همین تعبیر لا تنقض الیقین، یا اونچنان که در روایت بود این بود دیگه، آقا ولا ینقض الیقین به شک، و بعدم حالا تعابیر بعدی که اینجا مطرح شده بودش، عرض محضر مبارکتون که ایشون میفرمان که این قضیه خودش به خودی خود ظهور دارد در این که اینی که شارع مقدس آمده است نهی فرموده از نقض یقین به وسیله شک، این به خاطر یه خصوصیتی بوده است که در یقین و در شک وجود داشته، یعنی اساساً پدیده ای به نام یقین یه جوری است که شک زورش بهش نمیرسه. خود یقین اینجوریه، یقین دارای یک استحکام و قوت و قدرتی است که یه نیروی ضعیفی به نام شک حریف او نمیشه. ظهور عبارت اینه که لا ینقض الیقین به شک، یعنی نشون میده خود یقین و شک اینجا موضوعیت دارن و مورد توجه هستن، نه اینکه شک بین 3 و 4 مثلا عرض محضرتون که یه خصوصیت داشته باشد، نه، شک بین 3 و 4 خصوصیتی ندارد، اونی که خصوصیت دارد خود یقین و شک هستن. پس مؤید دوم، بل دعوا ان الظاهره من نفس القضیه، این بل برای استدراکه، حالا میخوان بگن که این ادعا یعنی مهمتر از مؤید قبلی یا ضعیفتر از اوست. به نظر من این ضعیفتره، مؤید اول تازه قوی تر بود. میخوام بگم حالا اون که مؤید بود، بلکه حتی شاید اینم بتونه مؤید باشه، یعنی تازه از اون قبلیه یه ذره میخواد چی بازم ضعیف تر باشه. لالا اگرم از عفو اقوا قدر نظر نگیریم، به هر دو تو مؤیدن. پس مؤید دوم، بل دعوا ان الظاهر من نفس القضیه، قضیه رو بزنید به همون لا تنقض الیقین، ظاهر از اونچه که ظاهر می شود از خود همین قضیه، هو ان مناط حرمت النقض، معیار ملاک و مناط این که نقض یقین به وسیله شک حرام است و منهی عن هست، انما یکون لاجل ما فی الیقین و شک، این به خاطر اون خصوصیتی است که در یقین و شک وجود دارد، او استحکامی که در یقین هست و تزلزلی که در شک وجود دارد، لال ما فی المورد من الخصوصیه، نه به خاطر یه خصوصیتی که در مورد شک بین رکعت سوم و چهارم وجود داشته باشد، و ان مثل الیقین لا ينقض بمثل شک، عرض محضرتون که یا لا ينقض بمثل شک، و اینکه یقین نقض نمی گردد به یه چیزی مثل شک، نه این به خاطر این نیستش که مورد ربطی نداره. یا و ان مثل الیقین رو بزنیم به همون ادامه انما یکون لاجل ما فی الیقین و شک، میتونه ادامه اونم باشد که بله این به خاطر اون خصوصیتی در یقین و شک است، و این که یه چیزی مثل یقین نقض نمیشود به چیزی مثل شک. مثل که میگن این همین، یه چیزی که اینقدر قویه با یه چیزی اونطوری ضعیف نقض نمیشکنه، اینقدر استحکام دارد و او تزلزل دارد، چطور یه امر مستحکمی با یه امر متزلزلی میخواد آقا بشکنه؟ خب بل دعوای همچین مطلبی غیر و بعیدتن، بعید نیست که ما چنین مطلبی رو چی آقا بگیم. خیلی خب، اینم روایت سوم که در واقع صحیح سوم از زرار. اما دو روایت دیگر از امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که این دو روایت صدرشون این همدیگه است، زیلشون با همدیگه فرق دارد، که حالا اینا اصلش یک روایت بوده یا نه دو روایت هست، برحال این مهم نیست. اون با صدر اولش رو در خصال ذکر شده، نقل شده، با زیل اول، با زیل اول رو در خصال نقل کرده، زیل دوم رو در ارشاد جناب شیخ مفید. روایت چیه؟ اول متن روایت رو بخوانیم تا بعد ببینیم که چجورش استفاده میشه. میفرمان و منها قوله من کان علا یقین فعصابه شکن فلیمض علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقين، ها فإن الشك لا ينقض اليقين، کسی که یقین دارد فأصابه شکن، گرفتار شک میشه، فلیمض على یقینه، روی همون یقینش پیش بره، روی یقینش پیش بره، فإن الشك لا ينقض اليقين، شک که نمیتونه یقین رو بشکنه و نقض بکنه. این یه روایت. روایت دوم باز سطرش همینه، فقط زیلش تغییر کرده که عبارت زیل اینطوری میشه فإن الیقین لا یدفع بالشک، یقین به وسیلهش عرض از شک دفع نمیشه و کنار زده نمیشه. خب تو این روایت توجه بفرمایید، دارد من کان علا یقین فعصابه شک کن. در ادبیات میگن الفاعل ترتیب، الفاعل ترتیب یعنی چی؟ یعنی یقین دارد سپس شک میکند، یعنی یه ترتیب و ترتبی بینشون هست، در واقع بین دو وصف یقین و شک اختلاف زمانی وجود دارد، یقین در یک ظرف زمانی بوده است، شک در یک ظرف زمانی دیگری بوده. همین امر سبب اشکال شده. چه اشکالی؟ گفتن آقا این روایت ربطی به استصحاب ندارد. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه تعبیر این چنینی که اول حتما یقین باشه بعد شک مطرح بشود، این درباره قاعده الیقین و شک ساری معمولا مطرح میشه، اونجا اینطور گفته میشه، اما درباره استصحاب ما چنین چیزی نداریم که اینطور ترتیب وجود داشته باشد. از منظرتون که نه اینطور نیست، لذا این اشکال رو به این روایت مطرح کردن. جناب آخون پاسخ میدن، میگن که قبول داریم که عرض منظر مبارکتون که این مطلب، یعنی این که اختلاف زمان بین وصفین در مورد قاعده الیقین به کار میره، لکن اینطور نیست که درباره استصحابم به کار نرود اصلا. چرا؟ درباره استصحاب به کار میره، گاهی هم در مورد استصحاب به جوری به کار میرد که انگال اینا زمانشون واحده، همزمانی که با اینکه یقین هست شک کم ایجاد میشود، گاهی این است که نه زمانشون دوتاست، از منظر مبارکتون که دو زمان دارن، پس این اشکال وارد نیست. نکته بعدی که ایشون میفرمان این هست که میگن چه بسا این اختلاف زمانی که مطرح شده است برای یقین و شک، من کان علی یقین فاصابه شکون، این چه بسا از این جهت باشد که در واقع یقین یه متعلقی دارد که عبارت است از متیقن، شک هم یه بفرمایید که متعلقی دارد که عبارت است از مشکوک. حال قطعا متیقن و مشکوک که با همدیگه فرق دارن به لحاظ زمانی، اینا که با همدیگه اختلاف زمانی دارن. حالا اختلاف زمانی از متیقن و مشکوک یا همون متعلق یقین و شک، این سرایت کرده است به خود یقین و شک، به خاطر اون اتحادی که میان یقین و متیقن وجود دارد و اتحادی که میان شک و مشکوک وجود دارد، فلذا این اشکال واردی نیست. میفرمان که و هو این قول امیرالمؤمنین یا این دو قول امیرالمؤمنین و ان کان یحتمل قاعده الیقین، قاعده الیقین یعنی شک ساری، الان شما شک میکنید میرود زمان گذشته اون یقین سابقتون رو تخریب میکنه، و ان کان یحتمل قاعده الیقین اگرچه احتمال دارد قاعده یقین را، لظهورهی فی اختلاف زمان الوصفین، بالای الوصفین بنویسید یقین و شک، ظهور رو هم فهمیدیم از کجا استفاده شد، به خاطر اون فعصابهو گفتیم الفا او لترتیب، در ادبیات اینطور میگن لظهورهی فی اختلاف زمان الوصفین، به خاطر اینکه این ظهور دارد در اینکه زمان دو وصف یقین و شک با هم دیگه فرق میکنند. خب و انما یکون ذالکه، عرض محضرتون که و این که فقط میباشد ذالکه میخورد به همون اختلاف زمان الوصفین، اختلاف زمان الوصفین میباشد فل قاعده، این در قاعده است. کدوم قاعده؟ هم قاعده الیقین، هم قاعده شک ساری، در قاعده مطرحه دون الاستصحاب، اما در استصحاب مطرح نیست. ضرورت امکان اتحاد زمانه ما، چون بدیهی است که ممکن است که متحد باشد زمان وصفین، یه فل استصحاب اضافه کنید، ضرورت امکان اتحاد زمانه ما فل استصحاب، بدیهی است که ممکن است که زمان وصفین یعنی یقین و شک در استصحاب یکی باشند. الا حالا شما جواب بدهد، الا ان المتداول فی التعبیر عن موردهی هو مثل هذه العباره، متداول در تعبیر کردن از مورد استصحاب هم یه چیزی مثل همین عبارته. آقای مستشکل بی خود اشکال کرده، درباره استصحاب هم همین میگن، اصلا معمولا هم اینطوری میگن، میگن یقین سابق شک لاحق، یعنی دوتا زمان براش در نظر میگیرن، پس این چه از این جهت ما تفاوتی نمیبینیم، در مورد استصحاب از قضا این تعبیر رایجه و متداوله و اینطور نیست که این تعبیر اختصاص به قاعده الیقین داشته باشد. حالا چرا درباره استصحاب اینطور تعبیر میکنن؟ ایشون میگه ولعله به ملاحظت اختلاف زمان الموصوفین و سرایت الى الوصفین، میفرماید که و چه بسا این مطلب، این تعبیر به ملاحظه اختلاف زمان من وصفین های موصوفین، اگر سبق لسان بود اگر وصفین خوندم، اختلاف زمان الموصوفین احتمالا درست کنم، حالا یادم نیست، عرض محضرتون که بله عرض محضرتون که و چه بسا این با ملاحظه اختلاف زمان موصوفینه. موصوفین یعنی متیقن و مشکوک، یعنی همون متعلق یقین و شک. موصوفین اینا هستن و وصفین کدومن؟ وصفین میشن یقین و شک. یقین وصف است برای متیقن که متیقن میشه موصوفش. از منظرتون که و چه بسا این مطلب، این تعبیر با ملاحظه اختلاف زمان موصوفین یعنی متیقن و مشکوک یا همون متعلق یقین و شک باشد و سرایتهی الالوصفین و همین اختلاف زمان از موصوفین سرایت میکنند به وصفین که یقین و شک باشند. میگیم چرا؟ میفرمان لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد، به خاطر یه نوع اتحادی که میان یقین و متیقن از نگاه عرف وجود دارد. ففهم، خب در این مسئله دقت بشه، هادا، این تا اینجای مطلب. اما باز میخواد ایشون تأکید کند، یعنی هنوز هم تأکیدش تأکید اصلی انجام نشده، در این که این مربوط به استصحاب باشد. میگه این تعبیری که دارد که فإن الشک لا ينقض اليقين، یا در اون روایت دیگه فإن اليقين لا يدفع بالشک، این عرض محضرتون که این قضیه عقلائیه مرتکزه ای هست که در باب استصحاب در روایات متعددی مطرح شده است و خود همین دلالت میکند بر اینکه اینجا هم دارد همون قضیه عقلائیه مرتکزه رو مطرح میکند و پس بحث استصحاب است به شکل کلی. مع وضوح ان قوله فان الشک لا ينقض اليقين یا فان اليقين لا يدفع بالشک، این مطلب هی القضیت عرض محضرتون که مرتکزت الواردت و مورد الاستصحاب فی غیر واحد من اخبار الباب، این اون قضیه مرتکزه است که وارد شده است در مورد استصحاب در بیش از یک مورد از اخبار باب. در احادیث مختلفی که در اینجا مطرح هستن ما میبینیم که همین تعبیر به کار رفته است و آمده. خب این روایت چندم شد؟ روایت چهارم، درسته؟ حالا بریم سراغ روایت پنجم. روایت پنجم در باب یوم الشک، که آقا آیا یوم الشک از رمضان حساب می شود یا نه. ما الان در ماه شعبان قرار داریم، خیلی خوب، روز سیوم شعبان، یعنی 30 روز بعد از گذشت از روز اول شعبان. شک میکنیم که آیا این جزء شعبان است روز سیوم یا نه رمضان وارد شده است. خب چه تکلیف چیه؟ اگر بخوایم استصحاب کنیم چیکار میکنیم؟ یقین داشتیم به این که ماه شعبان است، شک داریم در این که رمضان داخل شده یا نه. استصحاب میگه یقین خودتو با شک نشکن و در نتیجه روز سیوم رو جزء رمضان حساب نکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که این روز اول رمضان بوده. چجوری ثابت بشه؟ صم للرؤیه افطر للرؤیه، اگر رؤیت کردی هلال را ماه رمضان است، اما اگر رؤیت نکردی هلال را عرض محضرتون که ماه رمضان نیست. کما اینکه آخر ماه رمضان هم همینطور افطر للرؤیه، اگر رؤیت کردی هلال ماه شوال را افطار میکنی، اما اگر رؤیت نکردی استصحاب میکنیم ادامه ماه مبارک رمضان را. خب حالا دیگه فقط همین متن روایت رو بخوانیم. بله و عرض محضرتون که دیگه توضیحات بماند برای جلسه آینده. و منها خبر الصفار عن علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه نامه نوشتم به امام علیه السلام، مکاتبه بوده، و انا بالمدینه، در حالی که من در مدینه بودم، عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان. این الیوم الذی یشک فیه یعنی همون یوم شک، همون یوم شک خودمون. عرض خدمتتون که میگم اون طرف به رفیقش گفت که این آخوندا به هم دیگه میگن دامت برکاتو، یعنی چی؟ گویا همون دمت گرم خودمونه. عرض خدمتتون که حالا این الیوم الذی یشک فیه یعنی چی؟ همون یوم شک خودمونه. ها، درباره روزی که شک میشود در آن که آیا از ماه رمضان است، که هل یصام ام لا، آیا در این روزه گرفته میشود یا نه. فکتب امام علیه السلام برای من نوشتن الیقینو لا یدخل فیه شک، نه یا قاطی یقین شک بکن، این نه شک، یقین رو با شک مشوب نکن، مخلوط نکن، خرابش نکن. الیقینو لا یدخل فیه شک، یقین داخل نمی شود در آن شک. صم للرؤیه و افطر للرؤیه، اگر هلال ماه رمضان رو رؤیت کردی روزه بگیر، و وقتی هم که بفرمایید هلال ماه شوال رو رؤیت کردی افطار بکن و روزت رو بخور. عرض منظرتون که و دیگه روزه نگیر. توضیحاتش انشالله باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.